بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در مناطقی از جهان سال نو میلادی آغاز شد. انفجار چند بمب در پایتخت تایلند شماری زخمی بر جای گذاشت. بلغارستان از امشب با ورود به اتحادیه اروپا دو نیروگاه هسته‌ای خود را خاموش می‌کند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، ساعت 19 است. عصر شما بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه دهم دی ماه، دهم ذی‌الحجه، روز عید قربان، یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان است و در این حال در برخی از کشورهای جهان اولین روز سال 2007 میلادی است. با بهترین شادباش‌ها برای شنونده‌هایی که امروز را جشن گرفتند. من سعیده هاشمی هستم و در این مجله شامگاهی نیم ساعته میزبان شما خواهم بود. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌های متنوعی از ایران و سایر کشورها خواهیم داشت، اما قبل از هر چیز مهمترین خبرها را از شیرین فامیلی می‌شنویم.
با سلام. زنگ آغاز سال 2007 میلادی در بخش‌هایی از غرب اقیانوس آرام به صدا درآمد. جزایر تونگا و نیوزلند و استرالیا جزو اولین کشورهایی بودند که آغاز سال نو را جشن گرفتند. اروپا نیز اول ژانویه و سال نو را ساعت 12 امشب با جشن‌های بزرگ خیابانی آغاز می‌کند. اول سال نو میلادی در رومانی و بلغارستان مصادف است با آغاز عضویت این دو کشور در اتحادیه اروپا. نخست وزیر سومالی روز یکشنبه گفت متهمان به بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا تحت حمایت بنیادگرایان اسلامی سومالی هستند. نخست وزیر سومالی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت اگر آنها زنده دستگیر شوند به آمریکا تحویل داده خواهند شد. افراد یاد شده عبارتند از فاضل عبدالله محمد اهل کامرون، صالح علی صالح اهل کنیا و ابو طه السودانی از اهالی سودان. این افراد متهم به ارتباط با القاعده و مشارکت در انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا هستند و از سوی آمریکا تحت تعقیب قرار دارند. در آن انفجارها صدها نفر کشته شدند. بلغارستان از امشب با آغاز سال نو مسیحی و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا دو نیروگاه از چهار نیروگاه هسته‌ای خود را تعطیل می‌کند. این نیروگاه‌ها بخش بزرگی از صادرات برق بلغارستان به کشورهای منطقه بالکان را تولید می‌کنند، اما اتحادیه اروپا به دلایل ایمنی عضویت بلغارستان را مشروط به خاموش کردن این دو نیروگاه کرده است. انفجار چهار بمب در چند بازارچه و مرکز خرید در بانکوک پایتخت تایلند دست کم 20 نفر را زخمی کرد. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که مردم در تدارک تحویل سال نو مسیحی‌اند. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. اعدامه صدام حسین با چوبه دار و پخش صحنه‌هایی از آن در رسانه‌های جهان اعتراض منتقدان مجازات اعدام در آمریکا را برانگیخته است. مخالفان مجازات اعدام پخش تصاویری از جسد صدام حسین و لحظاتی را که حلقه طناب به گردن او انداخته می‌شود مشمئز کننده خواندند و می‌گویند بر شدت فعالیت‌هایشان برای لغو مجازات اعدام در آمریکا خواهند افزود. و مذاکرات بر سر قیمت گاز صادراتی روسیه به بلاروس امروز یکشنبه هم در مسکو ادامه می‌یابد. دو طرف بر سر بهای گاز صادراتی روسیه به بلاروس برای سال آینده میلادی اختلاف نظر دارند.
با تشکر از شیرین فامیلی، اما در مجله شامگاهی امشب از این جمله می‌شنوید. اعتراض کردها نسبت به عدم رسیدگی به اتهام صدام حسین در ارتباط با کشتار کردها، گفتگو با بازماندگان کشتار کردها در عراق و در همین حال واکنش برخی سازمانها و گروهها نسبت به اعدام صدام حسین. امروز آخرین روز کاری کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد به پایان رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی به طرف‌های مقابل ایران در پرونده هسته‌ای توصیه کرد وارد میدان‌های خطرناک نشوند. قطع جریان گاز در شهرهای غربی ایران در سردترین روزهای سال و همچنین آخرین خبرها از دنیای پرهیاهوی ورزش را در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. طی 24 ساعت گذشته و به دنبال اعدام صدام حسین رئیس جمهوری سرنگون شده عراق، اظهار نظرهای زیادی در خصوص اجرای حکم اعدام برای وی مطرح شده است. یکی از مسائلی که انتقاد برخی گروه‌هایی که گروه‌های کرد را در پی داشته، عدم رسیدگی به اتهام صدام حسین در ارتباط با کشتار جمعی کردها بود است. در این زمینه رویا طلویی همکار رادیو فردا با چند تن از قربانیان اقدامات صدام حسین مصاحبه‌ای داشته است که با هم می‌شنویم.
اجرای حکم اعدام صدام حسین با واکنش‌های متفاوتی در جهان مواجه شده است. حکم اعدام صدام برای کشتار بیش از 150 تن از شیعیان دجیل صادر شد، در حالی که بیش از 5000 نفر از مردم حلبچه در طی بمباران شیمیایی به قتل رسیدند و صدام مسئول قتل بیش از 180,000 نفر کرد است که در طی عملیاتی به نام انفال به صورت گروه‌های دست جمعی به گلوله بسته شده و در زیر خاک در گورهای دست جمعی مدفون شدند. هنوز هم هر از چند گاهی گورهای دست جمعی این کشتارهای فجیع کشف می شود و حتی در یکی از این گورها اجساد کودکان زیر 5 سال یافت شده است. در کتبی که توسط نویسندگان کرد همچون آقای عارف قربانی نوشته شده و شواهد انفال جمع‌آوری گشته، به خاطره پسر 12 ساله‌ای اشاره می شود که پس از گلوله باران دست جمعی زخمی می شود و بر خاک می افتد. پسر زخمی خود را سینه خیز از چاله خارج می کند و از زنده به گور شدن نجات می یابد. او امروز جوان 30 ساله‌ای است و شاهدی از شاهدان عملیات انفال که در دادگاه صدام علیه او شهادت داد.
من نام تیمور عبدالله، اما نسالی 1988 رژیمی عراقی بغداد هرشی که در سر جهات کانی گرمیان.
نام من تیمور عبدالله است. در سال 1988 که رژیم بغداد به روستاهای منطقه گرمیان حمله کرد، بیش از 4500 روستا را سوزاند و نابود کرد. مردم روستاها را جمع کرده و همه آنها را با ضرب و شتم و رفتارهای بسیار غیر انسانی به نزدیکترین روستای تحت کنترل بعثی‌ها منتقل کردند. محل نگهداری ما بسیار بد بود و پر از بقایای سلاح‌های جنگی. مردم در عذاب زیادی بودند. به ما آب و غذا نمی‌دادند. آنجا مردها و زنان و بچه ها را از هم جدا کردند. در زندان به مردها آب و غذا داده نمی شد و حتی اجازه توالت هم نداشتیم و مردم ناچار به رفع حاجت در همان محل بودند. هنگام رفع حاجت زنان و بچه ها سربازان عراقی آنها را نگاه می کردند و مسخرهشان می کردند و می خندیدند. دختران جوان را با خود می بردند، با آنها تجاوز کرده و می کشتند. حتی زنان باردار در زندان بودند که وضع حمل می کردند و سربازهای بعثی آنها را نگاه کرده و تحقیرشان می‌کردند. پس از 30 روز ما را در بیش از 30 ماشین بدون آب و غذا جمع کردند. آنها ما را کتک می‌زدند و آب و غذا هم نمی‌دادند و یک روز تمام در گرما در آن ماشین‌ها حمل شدیم. حتی برای تنفس هم مشکل داشتیم، چون تنها یک منفذ کوچک در ماشین بود و هوا برای تنفس کافی نبود. به یاد دارم 2 دختر کوچک همانجا زیر دست و پا و از گرما و گرسنگی جان دادند. من زن حامله ای را دیدم که به پشت افتاده و از تشنگی دهانش کف کرده بود. در جایی همه را پیاده کرده و دست ها و چشمانمان را بستند و دوباره با کتک سوار ماشین ها کردند. من در آن اثنا دست و چشمم را باز کردم، اما نرسیدم به کسی کمک کنم، چون سریعا ما را به محل گورهای دست جمعی منتقل کردند و با ضرب و شتم مردم را به داخل چاله های آماده انداختند و شروع به تیراندازی به سوی مردم بیگناه کردند. گلوله‌ای به کتف من خورد. بلند شدم و با التماس گریه به طرف سربازی رفتم که به ما شلیک می‌کرد. التماس کردم که ما را نکشد. من دیدم که چشمان سرباز پر از اشک بود، اما هیچ چاره‌ای جز شلیک و اطاعت مافوق نداشت. من را دوباره به درون چاه پرتاب کردند و مجدداً به ما شلیک کردند. چاله پر از جنازه و خون بود. یک خواهرم دستش گلوله خورد. گلوله دیگری به صورت خواهر دیگرم اصابت کرد. دیدم که چگونه مادرم با گلوله‌ای که به سرش خورد از پای در آمد. زنداییم تیر خورد و یک لحظه مادرم را صدا کرد و جان داد. من چند گلوله دیگر به پشتم خورد. فهمیدم چاره‌ای ندارم جز اینکه خود را به مردن بزنم. بعد از پایان شلیک من سینه‌خیز از روی جسدها گذشتم. در چاه خون و گل قاطی شده بود و من سر می‌خوردم. خودم هم به شدت زخمی بودم و خونریزی داشتم. با همان حال 2 ساعت حرکت کردم تا خودم را به خانه یک عرب رساندم. حدود 2 سال پیش آنها بودم تا سرانجام عموهایم مرا یافتند و نزد خود بردند.
آمنه از جمله زنان باقی مانده از انفال است که تمام اعضای خانواده خود را از دست داده است. او را به قسمت عرب نشین برده بودند و پس از 9 ماه شامل بخشش می شود و نجات می یابد. آمنه می گوید:
لبن ماری ما کنجات از من روی از یاد نکم کسی ما کرافورتو و کسی ما حاملیو.
از خانواده من 50 نفر از دست رفتن، دخترم با پسر کوچیکش و دختری دیگرم که حامله بود. پسرم تازه داماد شده بود با زنش که 9 روز بود ازدواج کرده بودند. من میخوام صدام حسین رو اعدام کنن.
چطور شد شما رو به اون قسمت‌های عرب نشین بردن؟
ما رو از روستاهامون جمع کردند، بچه‌هامون رو در محله دیگه نگه داشتن، بزرگترها رو بردن به نقره سلمان. اونجا ما رو بدون آب و غذا نگه داشتن. هر روز کلی از مردم می‌مردند. مردها رو در محلی جدا و زنها رو در محلی دیگه نگه داشتند. نمیدونم چی بگم، اونقدر ما رو عذاب دادند که نمیدونم چی بگم. بعدها بسیاری از شناسنامه ها تو گورهای دست جمعی پیدا شد.
عزالدین هم از باقی ماندگان عملیات انفال است و می گوید:
پنج فرزندم و همسرم در طی عملیات انفال دستگیر شدند. خانواده پدرم هم حدود 30 نفر. هیچ کس نفهمید حکومت صدام با آنها چه کرد. دیگر کسی برامون نمانده، فقط خودم تنها ماندم.
سن بچه ها چقدر بود هنگامی که دستگیر شدند؟
5 ساله بود، 4 ساله بود، 3 ساله بود، 6 ساله هم بود، 2 ساله هم بود. 5 بچه داشتم، هر 5 تا را از دست دادم.
الان که صدام رو اعدام کردن، شما به عنوان کسی که همه اعضای خانواده‌ات رو از دست دادی در عملیات انفال چه نظری داری؟
همیشان مستحق اعدام هستند. ممنون آمریکا هستم که به راستی حق انفال را گرفت. انگار این حق ما زنده شده.
ممنون آمریکا. به راستی آمریکا حق انفال است به راستی.
ملا رحیم نیز از بازماندگان انفال است. او خاطرات خود را چنین بازگو می کند:
لو که علاوه هر هموی بزوری دفرین ده او دخین که در ترشی نقره سلمان بود.
نزدیک نقره سلمان چاه آبی بود که مردم را در آب پرتاب می کردند و خفه می شدند. جلوی چشم خودمون بچه ها را از مادراشون که جدا کرده بودند، هر بچه‌ای که به طرف مادرش می دوید جلوی چشم مادرش با تیر می زدند و می کشتند. نه یکی و نه دوتا و نه ستا و نه 200.
خانم روناک فرج، نویسنده، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه زنان روان و مسئول کانون اطلاع رسانی و روشنفکری زنان در سلیمانیه که در راستای حمایت از زنان باقی مانده از عملیات انفال تلاش بسیاری کرده است، در مورد اعدام صدام چنین میگوید:
آدم مجازات گناهکاران ترسناکه، اما ترسناکتر از اون وقتیه که گناهکار در قفس دادگاه میفته و با همون بیرحمی و درندگی خود او با او رفتار میشه. یعنی صدام حسین و دار و دستش در برخورد با ملت عراق هیچ معنایی برای انسانیت باقی نگذاشتند. اما امروز ما نباید به همون روش با اونها رفتار کنیم.
زنده ماندن صدام عاملی جهت گسترش تروریسم نیست؟
مسئله تروریسم به 3 شیوه در عراق جریان داره و تنها به بقای صدام مربوط نیست. یکیش دخالت‌های همسایگان به دلیل مقاصد و اهداف خودشونه. دوم مراکزی مثل افغانستان هستند که اکنون عراق رو پایگاه تروریستی خود کردند و سوم ارتش عراق که به 10 شیوه تحریک میشه. لذا با بود و نبود صدام ترور همچنان باقی میمونه، اما میتوان با برنامه ریزی اون رو محدود و سپس ریشه‌کن کرد.
اما در میان نویسندگان و روشنفکران کرد موافقین اعدام صدام هم وجود دارند. آقای ساقی بارزانی، نویسنده و سردبیر نشریه اینترنتی کردی کلاو روژنا، چنین میگوید:
من 100% با اعدام صدام موافقم، اما بعد از مرحله اتمام محاکمش، چون که عموما در قوانین بین المللی و یا حتی در سیستم قانونی کشور یه شخص جنایتکار باید تا پایان اتهاماتش محاکمه بشه و در آخر بعد از رسیدگی به همه شکایت ها دادگاه میتونه آخرین نظر رو ارائه بده.
بسیاری از سازمان های حقوق بشر اصولا با حکم اعدام مخالفن و حتی این مورد رو برای صدام حسین هم مخالفن. نظر شما چیه؟
سوال من به تمامی اون سازمان ها و مدافعین حقوق بشر اینه که شماها کجا بودید زمانی که صدام در طی 30 سال گذشته تمامی تلاش و کوششش را برای نابودی کردها به کار گرفته بود و جنایت های متعددی را مرتکب شد؟ چه کسی پاسخگوی همه این جنایت هاست؟
گفتگوی رویا طلوعی از رادیو فردا را با بازماندگان کشتار کردهای عراقی شنیدیم. ساعت 19:16 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که واکنش ها به اعدام صدام حسین در بیشتر کشورهای جهان با شادی و حتی ابراز امیدواری نسبت به آینده عراق همراه بود، اما همه سیاستمداران و همه کشورها با اعدام صدام موافق نیستند. همین مسئله سبب شد تا خبر اعدام صدام حسین برخی واکنش های منفی را نیز به همراه بیاورد. واکنش هایی که عمدتاً در راستای مخالفت با نفس اعدام هستند تا دلایلی که صدور چنین حکمی را سبب می شود. توماج تاهباز گزارش می دهد.
حکم اعدام در تقریباً همه کشورهای اروپایی چندی است که برای کسی صادر نمی شود. هرچند در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظرسنجی ها نشان دهنده علاقه گروه بزرگی از مردم به بازگشت مجازات اعدام در قوانین کیفری است. با این همه بسیاری از سیاستمداران این قاره شدیداً مخالف اجرای چنین حکمی هستند. ملغا شدن حکم اعدام عملاً به روند اصلاحات سیستم قضایی در سده 20 در کشورهای اروپایی باز می‌گردد. گفتنی است با اجرای این حکم بسیاری از گروه‌های میانه‌روی مسیحی و واتیکان نیز مخالفند. در کشورهای سابق بلوک شرق حکم اعدام تا فروپاشی کمونیسم صادر می‌شد. در فرانسه از سال 1981، در آلمان از سال 87 و در بریتانیا از سال 98 اجرای حکم اعدام به طور کلی ممنوع شده است. در واتیکان آخرین بار در قرن 19 این حکم اجرا شده است. واتیکان از اولین کشورهایی بود که اجرای حکم اعدام صدام حسین را محکوم کرد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مخالفت خود را با اعدام رئیس جمهور برکنار شده عراق اعلام کردند. واتیکان به شکل رسمی اعلام کرد که اعدام صدام حسین خبر تکان دهنده بود. وزیر امور خارجه فنلاند که کشور مطبوعش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است نیز اجرای این حکم را برای آینده عراق خطرناک توصیف کرد. از سوی دیگر اما در کشورهای اسلامی اعدام صدام حسین عمدتاً به دلیل اجرای آن در ماه حرام آیین اسلامی با مخالفت‌هایی روبرو شد. هند، پاکستان و مالزی نیز از اجرای این حکم ابراز شادی نکردند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است اجرای حکم اعدام صدام حسین پس از محاکمه‌ای پر از ایراد گامی به عقب است در روند بازگرداندن حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در عراق.
توماج تاهباز از واکنش‌های منفی نسبت به اجرای اعدام صدام حسین گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در سخنرانی نماز عید قربان در تهران از طرفهای مقابل ایران در پرونده هسته‌ای خواست تا عجله نکنند و وارد میدانهای خطرناک نشوند. وی همچنین عید میلاد مسیح را تبریک گفته و از حضور مردم در انتخابات اخیر تشکر کرد. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه 10 دی‌ماه از طرفهای مقابل ایران در پرونده هسته‌ای خواست تا عجله نکنند و وارد میدانهای خطرناک نشوند. آقای رفسنجانی که در نماز عید قربان سخن می گفت با اشاره به قطعنامه و تحریم ایران افزود برای خودشان در منطقه و برای ما مشکلات درست می کنند و این مشکلات اینطور نیست که محدود به ایران بماند. وی همچنین گفت دود مشکل آفرینی برای ایران به چشم خیلی ها می رود و اتفاقات مهمی در پی دارد. آقای رفسنجانی قطعنامه 1737 شورای امنیت را قطعنامه خطرناکی دانست و گفت معلوم است برای آینده برنامه دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی فشار بر ایران به بهانه پرونده هسته‌ای را مهمترین شرارتی عنوان کرد که در مقابل جمهوری اسلامی است. اخیراً برادر آقای رفسنجانی، محمد هاشمی رفسنجانی، در گفتگویی با روزنامه کارگزاران خواستار استفاده از میانه‌روها در سیاست کشور برای جلوگیری از بحران احتمالی ناشی از برنامه‌های اتمی شده بود. وی در مصاحبه خود از سیاست‌های دولت احمدی نژاد در مورد پرونده هسته‌ای به شدت انتقاد کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانش عید میلاد مسیح را تبریک گفت و از مردم برای حضور در انتخابات تشکر کرد.
سخنرانی امروز اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز عید قربان گزارشی بود که از آرش البرزی شنیدیم. اما خبرها از غرب ایران حاکی از آن است که از چند روز گذشته جریان گاز در برخی از شهرهای کردنشین ایران قطع شده است. آنگونه که مسعود کردپور روزنامه نگار در کردستان در گفتگو با نیوشا بقراتی مطرح کرده است، قطع شدن گاز در سردترین روزهای سال می رود که زندگی روزمره مردم را مختل کند. مسعود کردپور:
از چند روز پیش بارش برف سنگین در مناطق غربی کشور و به ویژه مناطق کردنشین شروع شده بود. به دنبال این برف سنگین مشکلات زیادی برای مردم پیش اومده، از جمله اینکه به دلیل کاهش شدید دما که به منفی 30 تا 35 درجه در بعضی مناطق و شهرها رسیده، گاز شهری قطع شده و همین باعث مشکلات بسیار زیادی برای مردم شده در این هوای سرد و در شهرهای مختلف که گزارش به دست ما رسیده در بعضی موارد مدارس تعطیل شدن.
کدوم شهرها الان دچار قطعی گاز هستند؟
شهرهای بانه و سقز و سردشت که از 3 روز پیش گاز قطع شده، در شهرهای دیگه مثل مهاباد و بوکان و سنندج و ارومیه هم به صورت مقطعی در بعضی ساعات روز گاز قطع میشه در بعضی از محلات و مجدداً برقرار میشه.
دلیل قطع شدن گاز اعلام شده؟
از هفته پیش اکثر مسئولین و شرکت گاز استانهای کردنشین از جمله آذربایجان غربی و کردستان مرتب به مردم هشدار میدن که در روزهای آینده به دلیل سردی هوا و افت فشار گاز در مناطق قطع میشه و باید حتما میزان مصرف گازشون رو پایین بیارن. ولی با توجه به اینکه هوا بسیار سرد هست، مردم نمیتونن در این موقع صرفه‌جویی کنن و لازمه گاز این منطقه تأمین بشه. در سالهای پیش هم متأسفانه همین مشکل در چندین مورد پیش اومده بود و مشکلات بسیار زیادی رو برای مردم پیش آورده بود. البته رئیس جمهور در سفر اخیرشون به مناطق کردنشین قول داده بودند که این مشکل رو حل کنن، ولی متأسفانه هنوز اقدامی جدی در این رابطه صورت نگرفته و مشکلات همچنان به قوت خودش باقی است.
اقدام امدادی یا کمک رسانی تا حالا صورت گرفته؟
البته از تابستون اعلام کرده بودند که مردم میتونن بیان 200 لیتر نفت سفید بگیرن از شرکت‌های نفت، ولی متأسفانه چندین ماه گذشت و مردم نتونستن به دلیل نبود نفت سفید در جایگاه‌های توزیع نفت نتونستن مردم این نفتشون رو دریافت کنن. الان ظاهرا میگن بیاید نفت بگیرید، ولی مشخص هم نیست که الان هم نفت وجود داشته باشه در این جایگاه‌های توزیع نفت شهری.
قطع گاز در شهرهای غرب کشور، گفتگوی نیوشا بقراتی بود از رادیو فردا با مسعود کردپور روزنامه‌نگار در کردستان. اما امروز یک شنبه مدت دبیر کلی کوفی انان در این سمت به پایان می‌رسد. همزمان نگرانی شدیدی در جهان وجود دارد مبنی بر اینکه مسئله دارفور که وخیم‌ترین بحران انسانی جهان خوانده شده از دستور کار برنامه جهان خارج شده و به فاجعه‌ای فراموش شده تبدیل شود. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز می نویسد دارفور در سال 2004 در صدر اخبار جهان قرار گرفت و کانون توجه خبرگزاری ها شد، هنگامی که واشنگتن آن را اولین نسل کشی قرن 20 خواند و به این ترتیب موضوع جنگ در دارفور، منطقه دورافتاده در غرب سودان که 200,000 کشته و بیش از 2,500,000 بی خانمان در پی داشته، در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. دولت سودان در پایتخت این کشور خارتوم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعزام اعزام حدود 22500 سرباز سازمان ملل به منطقه دارفور را قاطعانه رد کرد و کوفی انان نیز موفق به حل این بحران از طریق روابط میان دولت سودان و سازمان ملل نشد و حال از دوشنبه اول ژانویه 2007 بن کی مور از کره جنوبی سمت دبیر کلی سازمان ملل را بر عهده می گیرد. برخی از مسئولان سازمان ملل نگران آن هستند که دبیر کل جدید این سازمان که آسیایی تبار و تبعی کره جنوبی است به اندازه آقای انان و دیگر همکارانش بر مسائل آفریقا از جمله دارفور تمرکز نخواهد کرد. برخی دیگر میگویند آقای بن کی مور بر راه حل دیپلماتیک درباره دارفور تمرکز میکند و به گفته کارشناسان این علامت مثبتی نیست و نشان میدهد که سازمان ملل برای توقف خشونت ها در دارفور اقدام قوی دیگری انجام نخواهد داد. مسئولان اصلی سازمان ملل در سودان سمت خود را ترک میگویند. در سفارتخانه های خارتوم نیز دیپلمات های جدید بدون هیچ گونه آگاهی قبلی درباره بحران دارفور کار خود را آغاز میکنند. برخی منتقدان کوفی انان را متهم میکنند که به عنوان دبیر کل سازمان ملل تلاش کافی برای حل مسئله دارفور نکرد. آقای انان زمانی که سرپرست نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود نیز درباره مسئله نسل کشی رواندا در سال 1994 با انتقادهای مشابهی مواجه بود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز فعالان آمریکایی وعده دادند که مسئله دارفور را در صدر برنامه‌های واشنگتن قرار دهند.
شنونده عزیز، ساعت 19:26 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسد به خبرهای ورزشی که از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش. پرونده هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری 3 بازی بسته شد که در مهمترین دیدار تیم سایپا با پیروزی 3-1 بر استقلال تهران پرچم صدرنشینی را همچنان برافراشته نگاه داشت و اختلافات امتیازات خود را با رقیبش یعنی آبی‌های تهرانی به عدد 6 رساند. در این مسابقه که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، ابتدا حسین کاظمی مدافع استقلال با یک شوت پشت 18 قدم تیمش را 1-0 در نیمه اول جلو انداخت، اما همبازیان علی دایی در سایپا در نیمه دوم 3 بار توسط سید جلال حسینی 1 گل و محسن خلیلی 2 گل دروازه استقلال را گشودند و 3 امتیاز حساس ترین بازی هفته شماره 14 را به حساب خودشان واریز کردند. در این بازی پرحادثه وحید طالبلو دروازه‌بان استقلال در نیمه اول پنالتی داریوش یزدانی را مهار کرد و در دقیقه 62 سیاوش اکبرپور بازیکن استقلال به علت حرکت غیرورزشی از داور کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد. در دقایق پایانی این مسابقه نیز 2 بازیکن از تیم سایپا از بازی اخراج شدند. در 2 دیدار دیگر عصر یکشنبه پیکان در ورزشگاه ایران خودرو با نتیجه پرگل 4-2 مس کرمان را شکست داد و سپاهان در نقش جهان با حساب 2-1 فولاد خوزستان بحران زده و فانوس به دست را مغلوب کرد. در پایان هفته 14 سایپا با 33 امتیاز همچنان در صدر جدول در راه قهرمانی است. استقلال تهران با 27 امتیاز به عنوان تنها رقیب نزدیک در مکان دوم قرار دارد و 4 تیم پرسپولیس، سپاهان، پیکان و استقلال اهواز هر کدام با 22 امتیاز به ترتیب در ردیف‌های سوم تا ششم جای گرفتند. طبق برنامه هفته 15 این پیکارها عصر پنجشنبه با برگزاری 2 بازی آغاز می شود که طی آنها ذوب‌آهن در اصفهان میهماندار قرمزپوشان تهرانی است و راه‌آهن در شهرک اکباتان تهران پذیرای سیاه جامگان خراسانی یعنی ابو مسلم خواهد بود. احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران و تیم‌های باشگاهی استقلال و پرسپولیس به علت عارضه مغزی شنبه شب در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از معاینات صورت گرفته توسط پزشکان، عابدزاده صبح امروز به بخش ICU منتقل و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. به گفته پزشک معالج وی، وجود لخته خون در شریان‌های مغزی عابدزاده سبب انتقال وی به بخش مراقبت‌های ویژه شد. دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران در سال 1380 نیز به علت عارضه مغزی در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته بود. طبق آخرین خبرها دکتر عباسیان پزشک معالج عابدزاده اظهار داشت حال وی رو به بهبودی است و احتمالاً تا فردا از قسمت ICU به بخش عادی منتقل خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در آخرین دقایق این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. در مناطقی از جهان سال نو میلادی آغاز شد. انفجار چند بمب در پایتخت تایلند شماری زخمی بر جای گذاشت. مسکو تا فردا صبح به بلاروس برای توافق بر سر بهای گاز فرصت داد. بلغارستان از امشب با ورود به اتحادیه اروپا دو نیروگاه هسته‌ای خود را خاموش می‌کند. جسد صدام حسین در روستای زادگاهش به خاک سپرده شد. با تشکر از اینکه تا این ساعت با مجله شامگاهی همراه بودید، 30 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را می‌شنوید. تا آن هنگام با ما بمانید.